بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلق محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد بحث فقهی بشم، یه حدیث ناب درباره اهمیت تبلیغ اسلام به مناسبت این ایام تبلیغی عرض می کنم. حدیث از شخص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. حدیث رو در میزان الحکمه شماره 13771 از کنز العمال نقل شده. قال علیه السلام: من طلب بابا من العلم لیحیی به الاسلام، من طلب بابا من العلم لیحیی به الاسلام، کان بینه و بین الانبیاء درجتون فی الجنه. کسی که بابی از علم و حتی یک باب از علم و دانش و فرا بگیره، لیحیی به الاسلام، مهم این جمله است، فرا گرفتن علم مهم، اما غایت و هدف این فراگیری چی باشه؟ لیحیی به الاسلام، هدف این باشه به وسیله اون اسلام رو زنده کند، بین او و بین انبیا در بهش یه درجه تفاوته، یعنی یه درجه زیر درجات انبیا، انبیا بزرگ، میره تا اون همسد فقط یه درجه پایین تر. از این حدیث خیلی مطالب استفاده میشه. اولا این تعبیر یحیی به الاسلام معلوم میشه اسلام گاهی به خطر میفته، حیات اسلام، و چون حیات اسلام به خطر میفته، عالمان دین باید قیام کنن و با علومی که دارن این اسلامی که به خطر افتاده حیاتش اونو نجات بدن. که یکی از مصادیق زمان ماست، واقعا اسلام در خطره، از داخل از خارج. در کدام زمان این همه شبکه ها، این همه اینترنت ها، این همه رسانه ها بر ضد اسلام فعالیت میکردن؟ در این زمان اینطور نبود. گاهی یه نفر مبلغ یه کتابی مینوشت بر ضد اسلام، اما حالا شب و روز هزاران، نه صدها، هزاران رسانه بر ضد اسلام دارن تبلیغ میکنن. خب تعبیر به خطر افتادن اسلام در اینجا تعبیر درستی است و باید احیا بشود، و اسلام این ظرفیت رو داره که با تبلیغ معارفش در هر زمانی زنده باش. اما مدافعی نمیخواهد، مبلغی نمیخواهد بتوانند در هر زمانی اسلام رو احیا کنند، زنده کنند. این بر این نیست که من در سینه ام نگه بدارم با خودم به خاک بپرم. این لیحیی به الاسلام، زنده کردن اسلام معیاره. اسلام اصول دینه، فروع دینه، اخلاق، کدام یک از این سه تا امروز در خطر نی؟ اصول دین، معارف اسلام، نبوت، توحید، قرآن، ولایت اهل بیت، اینا در خطر. فروع دین هر روز به مسائلش حمله ای می شود. اخلاق فوق العاده در خطره با این برنامه های ضد اسلامی. بنابراین کدامش از خطر مسئوله؟ هیچ کدام. اینجاست که علمای دین، فضلا، مبلغان، کسانی که توان دارن به تبلیغ برون، باید در احیای اسلام بکوشن. بعضی ها میگن آقا تأثیر نمی کنه. اولا تأثیر درجات دارد. در یه حد یعنی تمام این آتش هایی رو که بر ضد اسلام روشن کردن خاموش کنید ممکنی نشه، اما به مقدار توان قطعا ممکنی. اضافه بر این از احادیث استفاده می شود، خاموش کردن لازم نیست. اذا ظهرت البدعه فعل العالم ان یظهر علمه، علمش رو باید اظهار کنی. حالا بپذیرن نپذیرن باید بگی. در تاریخ ثبت بشه که سکوت نکردن، امضای سکوتی نکردن، اعتراض کردن. حالا گوش شنوا بود نبود، بقیده ما گوش شنوا فراوانی، ولی به فرض که نبودم باید سکوت شکست. گفتنی ها رو گفت، واجبات بیان کرد، محرمات بیان کرد، شبهات جوابشو بیان کرد. این وظیفه ماست. الان ملاحظه میکنیم بدعت‌هایی گذاشته شده، حتی به عزاداری امام حسین هم بعضی از بدعت‌ها سرایت کرده. ما باید این عزاداری با این عظمت رو حفظ کنیم. شما با چشم دلتون از همین جایی نگاه بکنید به کسانی که پیاده از نجف و از جاهای دیگری به سوی کربلا میان، چه قوغایی است. میگن جمعیت سه برابر زوار خانه خداست. جمعیتی است که تمام دنیا مثل این جمعیت در سال به خاطر نداره. خب این رو باید حفظ کرد. مبادا کسانی با بدعت‌هاشون، با برنامه‌های نادرستشون بخواهن این عظمت و این شکوه رو زیر سوال ببرند. واقعا سرمایه بزرگی است عزای امام حسین. سرمایه‌ای است که خیلی میشه ازش استفاده کرد. ما همین مسئله ایام اربعین رو بهره برداری ازش بکنیم، بهره برداری صحیح، خیلی کار میشه. هیچ جمعیتی یه همچین مراسم با شکوهی نداره. افتخار میکنیم و باید احیا کنیم. به هر حال میخواهید در بهشت یه درجه پایین تر از درجه انبیا، یعنی اون درجات عالی، باید علمی رو که یاد گرفته لیوه یه به الاسلام باشه، در مسیر احیاء اسلام باشه، در مسیر زدودن خرافات باشه، در مسیر استفاده از ظرفیت‌های موجود این گونه مراسم اربعین و امثال اون باشه. امیدوارم انشاءالله الرحمن آنهایی که میتوانند در این راه بکوشند بکوشند و دین خودشون رو به اسلام، به امام حسین، به اربعین، به مراسم آخر ماه صفر، سه بزرگ داشت پیغمبر اکرم، امام حسن مجتبی، امام علی ابن موسی رضا، انشاءالله دینشون رو ادا کنن و امیدواریم چنان باشیم که روز قیامت انگشت مسئولیت به سوی ما دراز نشود. خداوند به همه توفیق بدهد. با ذکر صلوات می رویم تکمیل می کنیم مسئله 31 را. اللهم صل علی محمد. و آل محمد. در بله بقیه کلام در چیزی که امام در آخر مسئله 31 از مسائل تقصیر در زیارت خانه خدا بیان فرمود. ایشون گفتن که واجب است اگر در غیر منا حلق و تقصیر کند، واجب است شعرش و موهاش و الی منا بفرسته. و در اونجا هم مستحب دفن بشه، دفن در خیمش بشه. حالا خیمش از کجا میتونه پیدا کنه بعد از این مدت؟ بماند. خب ببینیم از نظر اقوال در اینجا چیه. خوب دقت کنی اینجا یه خلطی شده که ما میخواییم امروز اینا رو از هم جدا کنیم. مهمه. مرحوم صاحب جواهر در جلد 19 صفحه 243 بعد از آنی که کلام مرحوم محقق رو در شرایع میگه، عبارت شرایع اینه: و بعث به شعری لیدفن بها. اگر در غیر منا حلق و تقصیر کند، بعث به شعری لیدفن بها. از این عبارت چی میفهمید؟ یکی بعث واجبه، بعث. دومم لیدفن هم واجبه، هم فرستادن مو به منا و هم دفع. اینا دو چیزه در عبارات قاطی شده. معلوم صاحب جواهر بعد از این عبارت می فرماید ندبن. این ندبن کدامشه؟ اولیه یا دومی یا هر دو ندبن؟ ایشون میگه ندبن. بعد از به عصب شعری لیدفن بها میگه ندبن. ندبن زاجن از به همه میخوره. کما فی نافع و محکی تحذیب و الاستبصار، بل فی المدارک نسبته الی قطع الاکثر. یعنی نسبت ندب رو به قطع اکثر داشته. اکثر گفتن مستحب، مستحب دفع کردن یا بعث کردن یا هر دو. لا وجوبن کما ان الکافی و ظاهر المتن کافی اب الصلاح که در فقه و ظاهر متن شرایع این از واجبه. چی واجبه؟ واجب است بعث شر یا واجب است دفن در منا؟ در اینجا دو مطلبی که ما میگیم باید جدا کنیم. مرحوم صاحب مدارک توجه کرده به این نکته مهم و اینا رو از هم جدا کرده. دقت کنید به کلام مدارک. بعد از آنی که اختلاف اقوال نقل میکنه میگه قیل بالوجوب، راجع به بعث، بعث شعر فرستادن به منا. قیل بالوجوب و هو ظاهر اختیار شیخ فی النهایه و المصنف رحمه الله فی هذا الکتاب، یعنی در شرایع. و قیل بالاستحباب، استحباب بعث، و بهی جزم المصنف فی النافع. مصنف در کتاب نافع گفته مستحبه. و العلامه فی المنتها. این کلام مدارک در جلد هشتم صفحه 95. و اما دفن، ببینید کلامو جدا کرده. اون بحث بود و اما دفنه. صاحب مدارک میگه اما دفن و شعر بمنا فقد قطع الاکثر به استحبابه. بس اختلافی بود اما دفن اکثر قائل به استحباب شدن. و اوجبه الحلبی، حلبی واجب دانسته ابو صلاح حلبی. و الاسحق الاستحباب، ایشون اسحق و استحباب میدونه اما در مسئله دفن که انه مردد بود، ببخشید در مسئله بعض. بنابراین یکی فرستادن مو به مناس، یکی دفن کردن در منا، این دوتا از هم جداست. حالا ما بریم سراغ روایات ببینیم از روایات چی استفاده میشه. جواهر هر دو رو با هم گفته دیگه. مرحومه، ببینید مرحوم صاحب شرایع هر دو رو با هم گفته، هم بحث رو گفته، همین من میگم بلفل مدارک صاحب جواهر جسارت نباشه مخلوط کرده این دوتا بحث رو با هم، جدا نکرده از هم. بحث رو با دفن و هر دو از کتاب شرایع نوشته، بعد ندبن گفته و کلام مدارک در دفن گفته و اینا با هم مخلوط شده. حالا ما بریم سراغ روایات ببینیم روایات چی به ما میگه. روایات عموماً در باب ششم از ابواب حلق و تقصیر جلد دهمه. تعدادی از روایات ازش وجوب استفاده میشه، تعداد کمتری هم استحباب. اجازه بدین من این روایات رو سریعا بگم ببینیم وجوب چی استحباب چی. حدیث 1 و 2 و 4 و 7 و 8 این باب. حدیث 1 رو میخوانم، صحیحه حفصه بن البختری است. عن ابی عبدالله فرجل یحلق رأسه به مکه، در مکه حل کرده. قال یرد الشعر الی منا، این وجوب رد بأس شعره، وجوب دفع تو این نیست. حدیث 2 این باب، علی ابن ابی حمزه ماله عن احدهما قال وليحمل الشعر اذا حلق بمكه الى منى. اینم وليحمل الشعر اذا حلق بمكه الى منى، بحث دفع نیست، اینم وجوب بحثه. حدیث 4 این باب، روایت ابو بصیر مرادی است، ظاهرا سندم معتبره. حال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یوسی من یذبح عنه، وصیت میکنه از طرف او، وصیت میکنه یعنی سفارش میکنه از طرف او ذبح در منا بشه. و یلقی هو شعره به مکه، خودش در مکه حلق و تقصیر میکنه، موهاش هم در مکه میریزه، موها در مکه میریزه. بسیار خوب، یلقی به مکه. فقال لیس له ان یلقی شعره الا به منا، لیس له ان یلقی شعره الا به منا. اینا همه بأس و فرستادن به مناست، دفن در اینها نیست. حدیث 7 و 8. حدیث 7 این هم روایت ابی بصیره. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین زار البیت ولم یحلق رأسه قال یحلق به مکه. در ضمن توجه داشته باشی این روایات تعلق به مکه روایات معارضه برای بحث دیروزه که من معارضاش نخوندم. اینا روایات تعلق به مکه روایات معارضه، منتها باید حمل کنیم بر ضرورت استرار. و یحمل شعره الى منا، فرمود حلقه به مکه کنه، مور هم به منا بفرسته، ولیس علیه شیان، مشکلی هم نداره. اینم حمله، کار به دفع نداره. ناخه میریزن اونجا میان میزن تو آشغالا. مگر آشغال در منا کمه؟ اینقدر آشغال است که انسان خسته میشه از دیدن آشغال ها. یه زردش هم همین موها باشه. بله، این باید بگیم در مقام ضرورت. ان ابیه یقدم التواف او علی الحل، یقدم الحل علی حل، مقدمه بر التواف. ان ابیه، ببینید از امام صادق، از پدرش امام باقر، این روایت 8 دارم میخونم قرب الاسنادی. ان الحسن و الحسین کانا یأمران ان تدفن شعورهما به منا. فقط این روایت دفن داره، تازه روایت قرب الاسناده سند مشکل داره، عمل اکثر هم که قائل به وجوب دفن نشدن که بخواهیم ضعف سند رو جبران کنیم. اینا روایاتی بود که میگفت بفرستن به منا. ظاهر این یاد وجوب به بحث بود، وجوب، اما دفن در این روایت بود. و اما روایات معارض 3 و 5 و 6. حدیث 3، عن ابی عبدالله علیه السلام ان المؤمن اذا حلق رأسه بمنا ثم دفنه، همونجور دفنش بکنی، جاء یوم القیامه و کل شعرتن لها لسان، هر مویی زبانی دارد، لسان تلقن، لسانش هم لسان تلقه، تلبی بسم صاحبها. این لحن عبارت لحن استحبابه یا وجوبه؟ لحنش لحن استحبابه، بنابراین دفن از این روایت لحن استحباب فهمیده میشه. حدیث 5، صحیحه معاویه بن عماره، کان علی بن الحسین علیه السلام یدفن شعره فی فستاته به منا. علی ابن الحسین دفن میکرد موهاشو در خیمه اش در منا. و یقول کانو یستحبون ازادک، کانو یستحبون ازادک، پس اینم استحباب استفاده میشه. حالا زیدش کار نداریم. و روایت 6 این با حسن ابن حسین اللؤلؤی عن علی ابن رعاب عن ابی بصیر. حسن ابن حسین خیلی داریم، اما لؤلؤی یکی داریم. عده‌ای آمدن توصیفش کردن، عده‌ای هم تضعیفش کردن. بنابراین روایت از نظر رجال سند مختلفون. فیهاس حسن ابن حسین لؤلؤی، بعضی گفتن ثقتون، بعضی گفتن نه، اگر تنها روایت او باشه نمیشه، تفردش به روایت کافی نیست. خب عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله عن الرجل ینسا ان یحلق رأسه، ان یحلق رأسه، فراموش میکنه حلق رأس کنی، حد تر تهل من منا، تا بلند شده رهلت کرده. قال ما یعجبنی ان یلقی شعره الا به منا، ما یعجبنی ان یلقی شعره الا به منا، خوشم نمیاد از این. خب آیا این دلیل بر استحباب نی؟ پس این معارض با اون روایات وجوب میشه. چندین روایت ظاهرش وجوب بود، این معارض میشه، منتها مشکل سند داری. جمع‌بندی کنم و بگذرم و مسئله 32 انشاءالله روز چهارم ماه ربیع سنه چند؟ 1336 روز شنبه روز چهارم مسئله 32 رو میخوانیم، بلکه این مباحث تمام بکنیم و ببینیم امسال بتوانیم حج رو تمامش کنیم انشاءالله. به هر حال جمع‌بندی این میشه، ادله وجوب بعث قوی و یه معارضی داره که اونم ضعیف السند. پس اینی که امام ظاهر کلامشون، امام رحمت الله علیه، بعثه، این صحیح موافقی ما، اما دفن دلیل کافی بر وجوب نداره، مخصوصا دفن در فستاد. امام این کار کرد، امام این کار کرد، حد اکثرش استحباب برسونه، اما وجوبی از فعل در نمیاد. پس اصل دفن فرستادن وجوب، اما ببخشید، اصل بعث فرستادن وجوب، اما دفن دلیل بر وجوب نداره. یه سوالم اینجا ممکنه شما از ما بکنید، چه فایده داره این موها رو بردن بفرستن به منا؟ ما میگیم فکرمون این است که اینا وقتی یه جا جمع بشه بعد میام نظافت میکنن راحته، اما اگر هر کسی هر گوشه ای از بیابان حل بکنه موهاش اونجا بریزه، یکی دیگر اون طرفتر بریزه، یکی دیگر اون طرفتر بریزه، همه جا رو آلوده میکنن. اما اگر همه بریزن یه جا اونجا، خب در منا هم بالاخره یه جا جمع بشه یا دفن بشه یا تو زباله ها یه جای اینها رو تمیز کنند و پاکیزه کنند. منا بالاخره هر سال احتیاج به نظافت داره، شکی درش نیست. این یه جنبه، بعضی ها خیال میکنن این زده بهداشته، این جنبه بهداشتی داره که همش یه جا جمع بشه یا دفن بشه یا دو زباله ها از بین بره، به خلاف این که در مکه و در مدینه و وسط راه و در اینجا و در اونجا پرپخش بشه، این ضد بهداشتی هم خواهد بود. و سلام و علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. التماس دعای مخصوص هم از همه شما دارم.